بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 13 جلسه است که خداوند توفیق داده مقداری از این زندگی و ساعات زندگی روزمرمون رو اختصاص میدیم به تدبر در آیات قرآن در راستای نکات و عناوینی که معاد و قیامت را در پی دارند. رسیدیم از اول قرآن به آیه 200 از سوره مبارکه بقره، آیه 202، 201، 202 و 203 پشت سر هم دارای عناوینی هستند که مذکر و تذکر دهنده قیامتند و بدین وسیله می شود اینها رو بیان قیامت، بیان معاد و بیان جلوه هایی از معاد نام برد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. كلمه خلاق و آخرت در کنار هم یادآور نصیب و بهره زندگی حقیقی در آخرت هست و همچین آیه بعد مقداری در این آیه شریفه با هم تأمل میکنیم. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ. قَضَيْتُمْ از قضا به معنای به پایان بردن، تمام کردن، تمام کردن یک مطلب و یک موضوع و یک مسئله گاهی به حکم است. قاضی در محکمه حکم می کند، پرونده جمع میشه، می شود قضا. گاهی به عمل هست، به پایان بردن یک داستان و یک موضوع و یک مسئله با کار هست. فقضاهن سبع سماوات. در آفرینش حضرت حق گاهی هم با خبر دادن هست، خبر قطعی. قضینا الی بنی اسرائیل. آیه 41 از سوره فصلت و 17 از سوره اسراء. پس قضا هم به معنای حکم خاص در محکمه است که قضاست، گاهی به معنای حکم به معنای عمل هست و گاهی هم به معنای اخبار. قضینا فإذا قضیتم یعنی کارتون رو تمام کردید. مناسک جمع منسک، هم مصدر میمی باشد یا اسم مکان که بهتر است، همان اسم مصدر میمی به معنای اعمال حج. إذا قضیتم حدیتم، کامل کردید اعمالتون رو، اعمال حج رو، و فارغ شدید از اونها. فذکر الله، نتیجه اعمالتون باید ذکر خدا باشد، خدا رو یاد کنید. که ذکرکم آبائکم، همانطوری که پدرانتون ذکر میکردن و یا پدرانتون رو ذاکر می شوید. از ابن عباس نقل شده که عرب وقتی که از حجشون فارغ می شدن در ایام تشریق، شب 11، 12، 13، یقفون بین مسجد منا و بین الجبل، در محل مسجد خیف که کنار کوه هست می استادن، و یذکر کل واحد منهم فضائل آبائه، فضائل پدرشون رو، شجاعت و حماسه و صله رحم و چه و چه، با اشعار اینها رو بازگو میکردن و هدفشون این بود که به شهرت برسن، به رفعت مقام مرتبه برسن. وقتی که اسلام آمد و اینها مشرف شدن به اسلام، به اینها گفته شد اون شکلی که پدراتون رو ذکر میکردید تا به مقام و رفعت برسید که کاذب بود و دروغ بود، فانی بود، حالا خدا رو به همون شکل، با همون شدت، او اشد ذکرم. از حضرت باقر سلام الله علیه هم همین معنا وارد شده: اذا کانو انهم کانو اذا فرغوا من الحج یجتمعون هناك و یعدون مفاخر آبائهم و معاثرهم و یذکرون ایامهم القدیمه و ایادیهم الجسیمه فامرهم الله سبحانه ان یذکروه مکان ذکرهم آباءهم فی هذا الموضع. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 98. در تبیان هم مرحوم شیخ جلد 1 170 است، صفحه 170 آورده این حدیث رو. بنابراین این حدیث، این آیه شریفه، نتیجه اعمال حج را ذاکریت به معنای واقعی کلمه می داند. حج انجام می گیرد تا انسان متصل شود به مبدأ، و انسان متصل به مبدأ بدون معاد متصل به مبدأ نیست. زا همینجا با واژه ذکر هم می توانیم حقیقت معاد رو یادآوری کنیم. چقدر روایت داریم که ذکر موت عبادت است. ذکر موت چیزی جز ذکر قیامت و وعاد نیست. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهِ. ادای شرطیه، مناسک که تمام شد به ذکر بنشینید. باید، یعنی طوری انسان حج رو انجام دهد که پایانش ذاکریت، ذکر حضرت حق باشه و دعا و متصل شدن به مبدع فیاضیت حضرت حق. اشد، مثل پدرانتون رو که ذکر میکردید، اشد دو ذکرند، بلکه پدر کجا؟ وانگهی ذکرهایی که اینها در دوره جاهلیت داشتن همه فانی بوده، مسائل طبیعت و ماده، هوا و هوس و جاه طلبی. این اشد و ذکرن که ذکر کم میخواد اون حالت نفسانی انسان رو بیان کنه که چطوری وقتی که پدر رو ذکر میکردید وله و طمع، حساسیت و تمام احساس به طرف یاداوری اجدادتون پدراتون میرفتید، همون حالت رو باید در رابطه خود با خدا داشته باشید. او اشد ذکرن، بلکه بالاتر از اون. پس این تشبیه به حسب ذکر است، که ذکرکم فذکرو که ذکرکم، تشبیه بر اساس اصل ذکر است نه به حسب مذکور. مقایسه بین مذکور، مذکور بابا آبا و مذکور حضرت حق، مقایسه غلطه، تشبیه غلطه. اما در ذکر چرا؟ اون حالت وله رو باید در رابطه با خدا داشته باشید، بلکه اشد و ذکرن. بعد حضرت حق تبارک و تعالی در ادامه آیه حال انسانها رو بعد از حج بیان می کند که اینها چقدر بار بستن از حج، معرفتشون و حظشون و توجهشون به حج چقدر بوده. تقسیم می کند: فمن الناس، دستور است که ذاکر باشید. این دستور رو آدمیان به دو شکل عمل می کنن. یک گروه فمن بعضی از ناس من طبیر من یقول ربنا آتنا فی دنیا حسنه، تمام همتشون از حج و ذاکریت این است که دنیاشون خوب باشه. دنیا طلبی حج می شود فقط به هدف دنیا باشه. اگر حج می شود پس نمازم همینطوری. خیلی از عبادات رو یا همه عبادات رو انسان می تواند به هدف رسیدن به دنیا انجام دهد. نتیجه از چه می شود؟ اونایی که میگن زبان حال و قالشون بعد از حج، بعد از نماز، بعد از اداء فرائض، بعد از عبادات خاص، بعد از مناسک ویژه، زبان حالشون این است که ربنا آتنا فی دنیا، خدایا در دنیا به ما عطا کن. آتنا فی دنیا. فمن الناس الذین یشهدون هذا الموقف العظیم، که محل استجابت دعوات هست در حج، در مقام دعا دنیا رو میچسبن، آخرت رو یادشون میره. آتنا، به ما نصیب ما رو بده. اعتنا حظنا، زحمت کشیدیم، حج به جا آوردیم، در مواقف وقوف کردیم. فد دنیا چی؟ جاه و بینیازی و ماده و به جای آخرت. خب خداوند متعال دنیا بهشون میده، خداوند متعال دنیا به اونها میدهد. دنیا طلبان، آنانی که امور معنوی و عبادی را راه انتخاب کردند برای رسیدن به دنیا، نعمت دنیا رو طلب میکنند، از آخرت غافلند. پس نسک و مناسک می شود در دنیا دفن شود و به آخرت نرسد. انما الاعمال بالنیات. خداوند متعال به اینها می ده و ما له فی الاخرت من خلاق، ولی برای اینها در آخرت نصیب نیست. خلاق از خلق، تقدیر به معنای مقدر، مقدری نیست، مخلوق مقدر، نصیبی از خیر نیست در آخرت که مستحقش باشن. بعضی هم گفتن این خلاق نصیب اخلاقی است، یعنی اخلاقشون درست نمیشه که به درد آخرت بخورن، اخلاقشون با این دعایی که انجام میدن و دنیا طلبی میکنن اخلاق درست نشد. وقتی اخلاق درست نشد آخرتشون درست نمیشه. و نکته مهمش اینجاست که خوش اخلاقان معنوی در این دنیا اهل آخرت آبادن. این دعای این هاست: واو و حالیه ربنا آتنا فی دنیا. فی دنیا آتنا، فی دنیا مفعول بهش محذوفه که دلالت کنه بر عموم، به تعب قرینه دنیا. آتنا فی دنیا، وقتی میگه آتنا فی دنیا یعنی هرچه دنیاویست به ما بده. ان الله یجیب دعوتهم ان شاء، در حالی که ما له فی الاخرت من نصیب من خلاق. کسی که هم مغمش دنیا بوده و لذت‌های دنیا، همین دنیا نصیبش میشه. اینا با دست خودشون از آخرت غافل میشن. چرا؟ چون مایه‌های عقلانیت، یقین به معاد و توجه به قیامت رو نداشتن. نکته ای که اینجا قابل توجه هست این است که کسی که توجه به معاد نداشته باشه، به قیامت نداشته باشه، دنیا طلب است و هرچی میخواد برای دنیا میخواد. با توجه به قیامت خداوند توفیق درکی رو بهش میده، یقینی رو بهش میده، عقلی رو بهش میده که عاقبت رو ببیند. ابن عباس نقل میکنه مشرکین وقتی که در مراکز نسک عبادی حج می ایستادن دعاشون این بود: اللهم ارزقنا ابلا و غنما و بقرا و عبیدا و اماعا. این هیچ وقت نمی گفتن که خدایا توبه ما رو بپذیر، توفیق توبه و مغفرت به ما بده. لأنهم كانوا ينكرون البعث والمعاد، چون اونها منکر بعثت و رستاخیز و معاد بودن. در تفسیر رازی جلد 5 صفحه 187 آمده. این حالتی که در مشرکین هست میتونه در بین مؤمنین هم باشه، کسانی که طبق ظاهر اسلام قبول کردن و شهادت میدن و نماز میخوانن، روزه میگیرن، میتونن به همین شکل باشن. ایمانشون رو خرج دنیا کنن، لکن ایمان حقیقی، مقتضای ایمان حقیقی و واقعی و ریشه دار این است که انسان از دنیا اعراض کنه. اگر دنیا را میخواد برای آخرت بخواهد. و لا یطلب المؤمن من الدنیا الا مقدارا یکون له وسیلتا الى نیل السعاده. رضا آیه و ادامه آیه و اینطور اینجا آیه 200 بود، من خلاق، آیه بعدی که 201 هست تکمیل میکند و دو گروهی را که در حج میخواهند از حجشون بهره مند بشوند، دو گروه را قرآن کریم مشخص میکند. یک گروه گروهی هستن غافل از قیامت و معاد، و گروه دوم متوجه به معاده. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنا عذاب النار. چقدر زیباست این آیه شریفه. اونجا آتنا فی الدنیا، چون کلمه فی الدنیا آمده بود و اینها هم از آخرت غافل بودن، دیگه مفعول به آتنا ذکر نشد، مشخص بود مفعول به چیه. مفعول به یک وقتی مشخصه دیگه ذکرش لازم نیست. ذکر مفعول، حذف مفعول به حسب حال داعین، دعا کنندگان بود. اونها چون دعاشون مشخص بود که نیتشون مشخص بود که در هدف به هدف دنیا بود، مفعول بهش مشخص بود. ولی مؤمنین نه، مؤمنین باید مقید بشود مفعول به. بعضی از این انسانها کسانی هستند که بعد از حج میگن آتنا فی الدنیا حسنه، نمیگن خدایا در دنیا به ما دنیا بده، نمیگن به ما امکانات مادی بده، همونطور که در نقل ابن عباس آمد ابل و غنم و چه و چه و چه، میگن حسنه بده. آتنا فی الدنیا حسنه، به ما حسنه بده. از امام صادق علیه السلام نقل است که فرمودن حسنه در دنیا السعت فی الرزق والمعاش و حسن الخلق فی الدنیا و رضوان الله و الجنه فی الاخره. معان الاخبار صفحه 175 این حدیث شریف آمده است. پس زبان حال مؤمنین و انسانهایی که واقع گرا هستند سعادت خود را از خداوند می‌خواهند. سعادت در دنیا که در گرو مسائل معنوی و مادی است. مادیت رو با معنا از خدا طلب میکنن. لذا اون سعادت هم روحانی است، جسمانی است، داخلی است، خارجی است. سعادت خارجی مال و جاه و مقام و امثال اینا، و سعادت باطنیه هم که امور اخلاقی است. بعضی ها در بعضی از تعابیر آمده است که مراد از حسنه جمیع ما له نفع فی الاخره و لیس حبها و طلبها من حیث ال... پس مراد از حسنه جمیع ما له نفع فی الاخره و لیس حبها و طلبها من حب الدنیا، بلکه اون چیزایی که ما در دنیا طلب میکنیم برای اینکه آخرتمون آباد شود، حتی مادیات، اینا میشن حسنه. از ابن عباس نقل شده است که ان رجلا دعا ربه فقال ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار، فقال النبی ما اعلم ان هذا الرجل فعل شیئا من امر الدنیا. نبی مکرم اسلام فرمودن من نمیدونم که این مردی که این شکلی سوال کرد اصلا دنیا رو خواسته باشه. یعنی اگه کسی این دعای قرآنی رو در قال و حال و مقالش قرار دهد، آخرت گراه است. کسی که میگه خدایا در دنیا حسنه به من بده، در آخرت حسنه بده، این دنیاشو متصل میکنه به آخرت. دنیایی که متصل شد به آخرت دیگه دنیا نیست. وقتی پیامبر این رو فرمودن ما اعلم ان هذا الرجل سأل شيئا من امر الدنيا، فقال بعض الصحابه بلا يا رسول الله انه قال ربنا آتنا في الدنيا حسنه، شما چرا میگید دنیا نخواست، اینم دنیا که خواست که. فقال رسول الله انه يقول ربنا آتنا في الدنيا عملا صالحا، این حسنه ای که در قرآن آمده یعنی عمل صالح. تعقیب عمل صالح، به دنبال عمل صالح بودن، یعنی معادگرا بودن، آخرت گرا بودن، نگاه به آخرت و عاقبت داشتن، با این بیان نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خب مصادیقی برای حسنه در دنیا ذکر شده که در حضرت امیر هم نقل شده است. المرأة الصالحة، تفسیر روح البیان جلد 1 صفحه 319 یا تفسیر صافی جلد 1 صفحه 217. یا مصادیقی همچون علم و عبادت، تفسیر صافی جلد 1 صفحه 217. علم و عبادت حسن است. علم حسن است، همین کاری که ما طلبه ها خدا توفیق به ما داده، طالب علم شده ایم، دنبال حسنه هستیم. دعای مستجابی است برای ما، به مقداری که دل بدیم حسنمون همون مقدار هست، افزون میشه با انسجام بیشتر، جدیت بیشتر، تعقیب بیشتر. و فی الاخرت حسنه. قرآن کریم در این قسمت از آیه شریفه زمیمه میکنه حقیقت حسنه در دنیا را که بدون آخرت نمیشود. اونایی که میگن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، محال است که نگوین و فی الاخرت حسنه، ثواب و رحمت. مصادیق مختلفی داره. امام صادق فرمودن حسنه در قیامت و در معاد رضوان الله هست و بهش. نکره آمدن این حسنه، آتنا فی الدنیا حسنتا، نکره آمدن از این باب است که مسئله حسنه و عمل صالح لا یعد و لا تعد، قابل محاسبه نیست. این نکره مفید ابهامی است که این ابهام حکایت از کثرت میکنه، یا به تعبیر دیگه جنس است. جنس شیوع و سریان داره، همه حسنات رو شامل میشود. پس نتیجه آیات قبلی با این آیه دعا این میشه اکثر من ذکر الله. وقتی حجتون تمام شد در پایان ذاکر حق بشید. واسألوا سعادتکم فی الدارین، طلب سعادت کنید برای دنیای متصل به آخرت. و حسنه خب رضوان الله هست و جنت هست. ادامه آیه داره که وقنا عذاب النار. خب اگر خداوند متعال به ما حسنه بدهد، دنیامون حسنه آخرتم حسنه، دیگه عذاب نداریم. چرا آمده این وقنا عذاب النار؟ این به خاطر اهمیت ترک گناه هست. یعنی یه دعا باید مرکب باشه از بشارت و انذار، هر دو قسم مطرح بشه. بشارت گرایی مطلق انسان رو گاهی گرفتار گناه میکنه، از اون طرف داستان هم باید تذکر داده شود، به جهت اظهار این که مهمترین امور این است که ما گرفتار عذاب الهی نشویم. این به شکل خاص ذکر شده، قنا عذاب النار، که گرفتار ارتکاب شهوات و لذت هایی که ما رو از رضایت خدا و بهشت خدا محروم میکند نشویم. رضوان الله و الجنه، دوری از معصیت و گناه ملازم هم. خب این آیه شریفه تا اینجا که آمد دعای قرآنی کامل و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه و قنا عذاب النار. قنا و قایقی قه امر حاضر، عذاب النار مفعولون به، عذاب آتش، نار معذب میتواند اضافه صفت به موصوف باشه. اگر عذاب رو به معنای معذب بگیریم، آتش عذاب دهنده، آتش مجازات کننده، نقنا عذاب النار. خب عرض شد، روایتی هم از باب تبرک، روایت دیگری از حضرت نبی مکرم اسلام وارد است که فرمود من اوتی قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و زوجتا مؤمنه تعینه على امر دنیا و اخرى فقد اوتی فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و وقی عذاب النار. این روایت خیلی زیباست که در مجمع آمده است، جلد 2 صفحه 77. کسی که قلب شاکر، دلی شاکر از هستی و زبانی ذاکر به ذکر حضرت حق و زوجه و همسری مؤمن که او را کمک کنه بر امر دنیا و آخرت بهش داده بشه، این هم در دنیا به او حسنه داده شده است و هم در آخرت، و هم از عذاب آتش در امان مانده است. مسئله خانواده، رابطه خانواده با قیامت، رابطه اصالت الخانواده توحیدی با قیامت حضرت حق و معاد در این آیه شریفه کاملا مشاهده می شود با فرمایش نبی مکرم اسلام. اما تو که دیدیم در روایات دیگرم بحث زن و همسر و زوجه در این دعا مطرح است، حسنه و فی الاخرت حسنه. خانواده بر عهده مادر است، ریشه است، ام است، از این جهت محور است برای رسیدن انسان به یک برزخ و قیامت و معاد پاک. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. یعنی اونایی که اینطوری دعا میکنند، دعاشون جامعه، لهم نصیب، بهره فراوان، نصیب حاصل، به خاطر آنچه که کسب کردند. چی بوده؟ دعا. با دعا، دعا من اعظم العبادات، مخ العباده. یعنی دعا کننده واقعی و حقیقی چیزی نصیبش می شود که از جنس دعا باشه. دعا نور است، دعا پاک است، خداوند متعال نصیب پاک به او می دهد. فإن لكل عمل ما يصانخه من الأجر. هر عملی چیزی بهش داده میشه که همسن خوبش. والله سریع الحساب. از امام علی علیه السلام نقل است که فرمودن معنای این آخر آیه اینه: انه یحاسب الخلائق دفعتن کما یرزقهم دفعتن. در مجمع البیان آمده این حدیث شریف. ان الله معناه انه یحاسب الخلائق دفعتن کما یرزقهم دفعتن. دفعه هم خوانده شده، خلائق رو همه رو با هم یه دفعگی حساب میکنه، همون تو که یه دفعگی همه در دنیا روزی میگیرن، در آخرت روزی میگیرن. امام علیه السلام فرمودن لا یشغله شأن عن شأن ولا محاسبة عن محاسبة. این طور نیست که این جمعیت زیادن چطوری محاسبه میشن. والله سریع، این والله سریع الحساب دفع دخل مقدر است، که این همه جمعیت در قیامت چطوری میخوان محاسبه بشن، معطل نشن. فرمول دنیا با قیامت متفاوته، فرمول ممکن الوجود با واجب الوجود متفاوته، شکل محاسبه سازمانهای انسانی با سازمان الهی متفاوت است. لا یشغله سم شأن عن شأن. موقعیت یک شخصی رو مشغول نمی کنه که از موقعیت شخص دیگه غافل بشه، محاسبه از محاسبه او رو غافل نمی کنه. فإذا حاسب واحدا فهو في تلك الحال محاسب للكل. یه نفر مورد محاسبه قرار دهد، در اون نظام خاص محاسبی حضرت حق همه محاسبه میشن. یتم حساب الکل به تمام حساب الواحد. این شبیه آیه سوره لقمان آیه 31 است: و ما خلقکم ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. خلقتون و برانگیختن شما مثل یه نفره. یه نفر رو خداوند متعال محاسبه کنه چقدر وقت میبره؟ حالا تو محاسبات دنیوی کل این هستی که چقدر آدمان در قیامت، به اندازه یک نفر است برای حضرت حق. این توصیف دفع دخل فراوانی داره که شخص دعوت کننده و دعا کننده فکر نکنه که این خیلی اونجا معطل میشه در محاسبه، میخواد زود به نوا و نصیبش برسه، بعد مطمئن باشه که در قیامت یک لحظه محاسبه انجام میگیرد. ان امیر المؤمنین سئل کیف یحاسب الله سبحانه الخلق ولا یرونه. چطوری روز قیامت خداوند متعال خلق رو محاسبه میکنه در حالی که مردم او رو نمیبینن؟ قال یرزقهم ولا یرونه. دیگه این رو خودتون میدونید، به تعبیر من حضرت میفرماید چطوری روزی میده شما او رو نمیبینید. به همین شکلی که در دنیا روزی میخورید ولی خدا رو در ظاهر نمیبینید، با چشم سر، با حس، اونجا هم همینطوری هست. از ابن عباس هم نقل شده که لا حساب علی الخلق بل یقفون بین یدی الله و یعتون کتبهم به ایمانهم فیها سیئاتهم فیقال لهم هذه سیئاتکم قد تجاوزت عنها ثم یعتون حسناتهم فیقال هذه حسناتکم قد ضاعفتها لکم. اینم در تفسیر رازی جلد 5 صفحه 190 آمده است. این از آیه 200 تا 202 تمام شد. آیه 203 باقی مونده است. اذکر الله فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علی فمن تأخر فلا اثم علی لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. اینم به خاطر کلمه تحشرون که در آخر آیه آمده، آیه 203 بهانه است برای این که در این آیه مقداری تأمل شود. اینم از آیات معاد هست. خداوند متعال توفیق بیشتر در جهت فهم و درک واژه ها، معانی، مفاهیم، موقعیت ها، لوازم و لواحق آیات رو به ما عطا بفرماید. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و احفظنا بحفظ القرآن و کلعنا بکلاءة القرآن وعصمنا بعصمة القرآن واجعل عواقب امورنا خيرا بالقرآن. همانطور که قرآن دستور داد در این آیات امروز دعا بود، خداوند متعال شب جمعه در پیش است و الطاف و برکاتش رو بر ما بندگان ضعیفش نازل کند، دست همه بالاخص نسل جوان حوزه رو بگیرد و با معارف قرآنش بیشتر آشنا کند، رزق واسع معنوی از این سفره گسترده احسانش به همه ما نصیب کند ان شاء الله. آمین یا رب العالمین. اللهم عجل ولیک الفرج. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.